مثلا 10-15 نفر موندیم. من هم از کمر به پایین قابل حرکت نبودم.
آه شما زخمی شدید؟
زخمی نه، ولی حالا موج بود چی بود دیگه، از کمر پایین قابل حرکت نبود. و اون مسئول هلال احمر همونجوری داشت قدم میزد، عملیات یه خورده دیگه اونها اون سرصدای تانک ها بود، اینها دیگه خوابیده بود، داشت قدم میزد با صدای بلند هل من ناصر ینصرنی، مسئول در واقع هلال احمر ما، که همه زخمی رو نمیدونم دیگه، همون آقای جباری که تیرباچی ما زخمی شده بود و خیلی بدن قوی داشت، من با سینه خیز اینو کشوندم اومدم توی قسمت خاکریز که حداقل مستقیم تیر نخوره به چند نفر اینجوری باز. بعد اینجوری با یواش یواش منو منتقل دادن برای پشت جبهه، با قایق آوردن برای پشت جبهه، بعد با هلیبرد آوردن برای، با هلیکوپتر دو پرا آوردن برای اهواز، اصفهان، تهران، تبریز، تا برسم ارومیه. اسم من به عنوان شهید گمنام رد کرده بودن.
قبل از اینکه برسیم به این ماجرا که خبر به خانوادتون میرسه، خبر شهادت شما، شما آخرین شبی که شهید باکری رو دیدید اونجا بود؟
بله اونجا بود، آخرین شب اونجا بود. و حالا میام بگم چرا من این قایق ها را زدم، تولید کردم، انگیزم از اونجا نشأت گرفته بود که با کوچکترین جرقه، با کوچکترین ضربه و آتش این قایق های فایبر، فایبر گلاس
از بین میرفت،
از بین میرفت، پودر میشد و زیر آب میرفت.
شما تو جزایر مجنون اینو دیدید؟
بله دیدم، بله دیدم، با کوچکترین ضربه قایق پود میشد.
آقای میرزاده، اسفند 1363 عملیات خیبر بسیار عملیات عجیبی بود. شما تو اون وضعیت خوفناک به جای اینکه جونتون رو بردارید بیاید عقب، شما داری فکر میکنی که این قایقا اینجوری اینجوری، من یه قایقی کاش میساختم که مثلا بتونه محافظت بکنه و اینقدر زود از بین نره و بتونه رزمنده ها رو.
اون موقع این فکرم نبود، دیدم اون رو بعدن این به فکر افتاد. دقت میکنی؟ اون موقع دیدم که واقعا با این کوچکترین ضربه دارن غرق میشن. حالا میام اونجا میرسم که چجوری شد من این رو چکار بکنم.
شما با اون وضعیتی که از کمر به پایین دیگه قدرت تحمل،
آره خانواده اطلاع دادن که مراسم بگیرین اینا فلان، من
در حالی که شما تو اصفهان بودید،
اصفهان به تدریج دیگه یواش یواش منو متعاز اصفهان، تهران، تبریز همجوری انتقال دادن تا برسم ارومیه. تو خونه بودم که زنگ خونه، در خونه رو زنگ زدن و من خودم رفتن در، من میشناختم طرف از بنیاد شهید اومده بود، گفت خونه فلانی، گفتم آره، گفت شما، گفت من فلان، همونجوری آشواز کرد، ما اومدیم برای شما وسایل بیاریم و نمیدونم مراسم اینا بگیریم، شما اومدیم و برای ما دوباره بر برای دکتری
اسم شما به عنوان شهید.
آره آره، بعد از اون دوباره برگشتیم برای جبهه و با بچه هایی که مونده بود با اونها عملیات همون شد و با اونا برگشتیم. و رو میگه عرض محضرتون که اومدیم حالا در با حکم قائم مقام مدیر اجرایی جهاد داریم خدمت بیکنیم اونجا. همزمان با اون من مأموریت پیدا کردم برای یه شرکت بزرگی بود که مشارکت جهاد سازندگی و بانک استان میگفتن اون موقع، که حدودا نزدیک 200 نفر پرسنل داشت، کارهای متفرقه و شبه تولید داشتن. مأموریت پیدا کردم که به عنوان مدیر عامل رفتم اونجا و در عرض یک سال 14,000 متر مربع برای اینها سالن زدم. در واقع تراکتور سازی ارومیه رو، کلنگ زنیش و بنیانگذارش بنده بودم که راه اندازیش کردیم. بعد نزدیک 2 سال اونجا خدمت کردیم، دوباره اومدیم برای جهاد. حدود 11 تا پروژه داشتم نوشتم، اینها را دادم برای نمایندگان مجلس و استانداری. معاون برنامه ریزی استانداری اون موقع آقای خدابخش بود که بعد شد استاندار اردبیل و استاندار تبریز، اینها خدا سلامت خودش کنشون. به من میگفت که میرزاده، طرح‌های شما طرح‌های آقا امام زمانه، باید اینها رو اجرا بکنیم که 5,000 تا 6,000 نفر جذب کار میشد. بعد مدیر اجرایی جهاد آدم بسیار خوب با من مشاوره میکرد، مشاوره کرد که میرزاده برای جهاد ارومیه فلانی رو مسئول بذاریم نظرتون چی هست؟ گفتم که آقای مهندس ایشون نماز و روزه و مسلمان خوبیه، ولی مدیر نیست، نمیتونه اینجا را اداره بکنه، مدیریت نداره. گفت نه، چون ایشون طرفدار ماست اینو بذاریم. من از کدم خدمتون نرمال نیستم، آنرمالم. خواب بودم بیدار شدم، همان روز استعفا نوشتم.
آه، این اتفاق باعث شد استعفا دادید؟
استعفام قبول نشد، مرخصی بدون او خواستم قبول نشد، استخاره بر قرآن. یه آخوند بسیار خوشقلبی داشتیم. بعد جواب استخاره این اومد که اینجوری دستشو برد بالا، اولش خیلی به فشار میافتین، آخرش خیلی عالیه. با همین استخاره توکل بر خدا اومدم. حالا اومدم تو خونه خودم، یه خونه 100 متری داشتم، یه پتوی سربازی باز پر کردیم اونجا. اون موقع چون رشته مکانیک بود و پمپ سمپاش برای وزارت کشاورزی و جهاد 100% وارداتی بود، تولید داخلی نبود. من هم همیشه انگوش میذاشتم به نکات خلاها، به هیچ کار تکراری رو دوست نداشتم. پمپ سمپاش هولدر آلمان غربی رو، ما آلمان غربی شرقی بود، با معنیسی معکوس رو همون پتوی سربازی باز کردم، با گچ و با چوب اینها مدل براش درست کردم، هیچی هم نداشتم، دادم برای ریختگر، ریختگیش انجام داد، نقشه دادیم، نمونه دادیم، ماشین کارش و ترش کارهای بیرون انجام دادن. اونها رو جمع کردیم قطعات رو، تو حیات خونم یه آلاچق 1.5 در 1.5 با نبشی نمره 3 زده بودم.
حالا اولین فرزندتون به دنیا اومده، اون اتفاق باعث شد که شما از سیستم دولتی و از جهاد استعفا دادید، گفتید آه خودم کار کنم.
بله،
حتی اون روحانی هم به شما گفتش که اولی سخته ولی آخرش عالی خواهد بود.
بله بله،
شما عزمتون رو جذب کردید، اون نظم زندگی رو به هم زدین، گفتید آه من بیام یه کاری بکنم.
بله،
از اونجایی که همیشه فکر میکردید که چیزی که داره وارد میشه آیا ما میتونیم تولیدش بکنیم یا نمیتونیم، رفتید سراغ سمپاش.
پمپ سمپاش. بله.
خب بعد این مهندسی معکوسی که گفتید، این از کجا به ذهنتون اومد؟ اینو قبلا مطالعه کردید تو ذهنتون بود؟
چون رشتن مکانیک در واقع اینا رو دیگه با مطالعه هیچ وقت
وروش بسته نسبت به موضوع.
بله. با چش روشن قدم بزنید.
خیلی خب، این شد آغاز کار شما.
بله.
همینجا بحثو نگه داریم، بریم یه استراحت بکنیم، برگردیم بعد از چند ثانیه و گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای دکتر میرقاسم میرزاده، صنعتگر بزرگی که در استان آذربایجان غربی زاده شد، در همون استان تحصیل کرد، در همونجا بعد از انقلاب اسلامی جذب نهادهای انقلابی شد، از همونجا به همراه شهید باکری، شهید والا مقام، وارد جبهه های جنگ شد، در عملیات خیبر در جزایر مجنون اونجا شرکت داشت، همون عملیاتی که شهید باکری به شهادت رسید. از اونجا که برگشت کارش رو ادامه داد، ولی یه اتفاق باعث شد که سیستم دولتی رو رها بکنه، کارمندی و مدیر دولتی بودن رو رها بکنه و بیاد برای خودش بخواد کار بکنه تو بخش خصوصی. محل استقرار کارخونتون همین جای فعلیه؟ اون زمانم همین جایی بود که الان
از خونم دیگه، از حیات خونم
داخل خونه شروع کرد.
داخل خونم دیگه، همه آلاچق 1.5 در 1.5 با نفشی نمره 3 شروع کردم، اسمش رو گذاشتم مجتمع توریدی سنتی. بعد از قرارداد بستم،
بله،
دیدم دیگه اونجا نمیتونم برسم، یه محله اجاره کردم 3 در 4 همون جاده فرودگاه ارومیه، فقط برای مونتاژ و تست پمپ ها اونجا کار انجام میدادم. حتی اون موقع خواستم پروانه بگیرم، مجوز بگیرم، اون موقع صنایع سنگین بود و صنایع بده، وزارت صنایع سنگین به من مجوز نمیداد، شما هیچ امکانات نداره، ما بهشون پروانه نمیتونیم بدیم. وقتی من کارها را اینجوری ادامه میدادم، معاون وزیر صنایع سنگین یهو دیدیم که دم در همون محل 3-4 تا ماشین با تشریفات وایستادن اومدن داخل. معاون وزیر صنایع سنگی ازم سوال کرد، آقای رمضانیان بود، اونم یادم، خدا حفظش کنه انشاءالله، دستشو گذاشت مثل دو تا هم کلاس روشونه من، گفت که میرزاده این کارها را انجام میدین، ما را راهنمایی کن در سایر استانها هم همچه کاری انجام بدیم. برام خیلی در واقع جالب بود این طرز گفتن و تشویقش، در صورتی که همان وزارتخانه به من مجوز پروانه نمیداد برای من، گفت که شما هیچ امکانات نداره برای شما مجوز نمیتونه بدیم. بسیار بسیار کار در واقع مشکلات کشیدم تا به این روز رسیدم. همینجوری من گفتم و اومدم اینجا، اگر همون در واقع به مانه برمیخوردم و برمیگشتم امروز این موقعیت رو نداشتم.
من میخوام بپرسم شما امکان گرفتن پست دولتی داشتید؟
پست بودم دیگه،
پست داشتید، امکان اومدن بالاتر و گرفتن پست‌های بالاتر هم داشتید به عنوانی که مثلا مدیر ارشد بشید در استان، ولی این کارو نکردید، اومدید کار تولید از گوشه حیات خونتون شروع کردید. همین الان خودتون فرمودید اگر به بن‌بست میخورد تموم بود، نمیتونستید کار بکنید، نمیتونستید پیش برید. میدونید آقای دکتر سوالم اینه، میخوام ببینم درون شما چه فکری بود، در ذهن شما چه فکری بود؟ من برای خودم میپرسم، برای هم نسلانم میپرسم، چون ماها فکر میکنیم که خب بریم پشت میز بتونیم یه پستی بگیریم، مدیر بشیم، یه حقوقی بگیریم، یا ممکنه من به شما بگم که آقای دکتر میرزاده شما در یک زمانه دیگری بودین، ما در یک زمانه دیگری، ما مشکلات زیاد داریم، مشکل اقتصادی داریم.
بله. ببین واقعیت قضیه اینه که اگر تظاهر رو بذاریم کنار، تظاهر رو، دروغ رو بذاریم کنار، حتی من در سررسته های امروزم دو سرفصل برگ اولش می‌نویسم که شعار سال من اینه که تصمیم بگیرم خودم به خودم دروغ نگویم. هست اینجا دو سرفصل. اگر خودم به خودم دروغ نگویم و صادق باشم، خداوندم همیشه پشت پناه ماست و دست ما رو میگیره. اینو باور داشته باشین، امکان نداره دستمونو ول بکنه. تو همون جهاد بودم که معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی آقای هاشمی نامی بود، منو دعوت کرد که رفتم اونجا، گفت میرزاده این سمت ها رو کدوم یکی رو قبول میکنین؟ سال 60 بود. کدوم یکی را قبول میکنید؟ گفتم من هر کاری بکنم، اجازه بدین که فکرامو بکنم. بعد هر کار میکردم با مرحوم اخوی مشورت میکردم. اومدم تو روستا گفتم داداش معاون سیاسی استانداری به من میگه این پست ها کدوم یکی را قبول میکنید؟ و فرداش اومدم گفتم آقای هاشمی من
معذورم
دستش بود با تو عقل نداری و شما میگه من قبول نمی کنم.
پس معاون استاندار کلی شما رو دعوا کرد که باید قبول کنی، ولی شما قبول
دعوا نه گفت که عقل نداری دیگه.
البته یه جور دیگه ثابت شد، یعنی خلاف حرف ایشون شد دیگه.
حالا
و شما اومدید در کار صنعت، ولی کار سختی بود. یه خود از سختیاش برامون بگید، چون ممکنه که همه فکر کنن که خب آقای میرزاده تولید کرد دیگه، مخازن رو تولید کرد، همه این تولیدات رو یکی یکی پشت سر هم انجام شد و کارخونه ها رو تأسیس کرد و الان هم هزار ماشاءالله 24 ساعته مجموعهش داره کار میکنه.
ببین این فیلم هایی که شما بزرگان از عملیات جبهه و اینها نشون میدین در صدا و سیما، اینا هیچ کدوم مال عملیات نیستن. کسی که تو عملیات نباشه باور نمیکنه چه جوری بودن. اینا فیلمن. واقعا هر کس که در کار نباشه، سازندگی نباشه، یعنی اراده نکنه، هیچ وقت این حرفهای منو خیلی ها میگن نه بابا این تظاهر حتما پشتوانه مالی زیاد داشت، مثلا کلاس‌های آموزش‌های برای من در واقع در نظر گرفتن، دانشگاه اصفهان سایر جاها رفتیم برای دانشجوها، 250 نفر دانشجو مثلا یک ساعت و نیم وقت گذاشتن صحبت کردیم براشون، از بین اینها مثلا 10-15 نفر دیگه ولکن من نبودن ما رو راهنمایی کنین که ما میخواییم این کار انجام بدیم. مثلا 1 ساعت و نیم وقت گذاشتن، ولی 3 ساعت بود همینجوری گفتشون ادامه داشت. ببین فقط علاقه میخواد، تصمیم و اراده. من با اون اوایل صحبتون شما اشاره فرمودین که بله مثلا با سفارش فلانی این کار انجام بدیم، نه با سفارش، نه، باید خودت تصمیم بگیری، خودت برنامه‌ریزی بکنی برات، بدون اینکه خودت تصمیم بگیری و تخصص خودت باشه نمیتونی موفق باشی.
یه خود بریم وارد صنعت شما بشیم، ما رو بیشتر آشنا بکنید، ما و شنونده های محترممون رو با این صنعت، ببینیم که اصلا پلی اتیلن چیه، به چی میگن پلی اتیلن، اساس این صنعت شیمیه ها.
ببینید خانواده پلیمر بسیار وسیع هستش، محصولات از پتروشیمی میاد بیرون. پلی اتیلن سبک هست، سنگین هست، نیمه سنگین هست، انواع اقسام داره دیگه. حالا بعد صد خورده نوع در واقع پلیمر هست که اونم پتروشیمی تولید میکنه.
بله،
شکر خداوندم و قول شاکرم که این نعمت ها را در اختیار کشورم قرار داده. مواد اولیه همش تو ایران هست، امکانات هست و دایره.
به ما میگید مواد اولیه‌اش چیه آقای دکتر؟
از گاز میاد بیرون، معادن گاز که به ما در وزیر پامون هست، معادن گازمون که الان در واقع ما کمتر استفاده میکنیم. و
پس پلی اتیلن از معادن گاز
بله
استحصال میشه.
بله بله.
و بعد ماده اولیه ساخت این مخازن میشه، درسته؟
بله.
این چیزی که مثلا من عامه که سوادشو ندارم میگم آقا این مثلا یه جور پلاستیکه، نمیدونم چیه، میگم یه جور پلاستیکه.
آره یه جور پلاستیک همون.
واقعا درسته یه جور پلاستیکه.
آره خانواده پلیمره دیگه، این خانوادهش وسیعه دیگه، سبک سنگین نایلون.
آقای دکتر تو ما فرمودید که از کار سمپاش، در واقع کارتون از تولید سمپاش شروع کردید،
پمپ سمپاش
و اون مخزنه باعث شد که باشه. جنس اون پلی اتیلن بود ها؟
بله.
شما رو آشنا کرد به پلی اتیلن.
بله.
چی بود راجع به اون مخزنه بر ما بگید؟
مخزن 400 لیتریه، مخزن سمپاش پشت تراکتوری 400 لیتریه.
آها پشت تراکتوریه.
پشت تراکتوری 400.
کاربردش هم کشاورزیه.
بله کاربردش کشاورزیه. بله سمپاشی باغاته.
پس این صنعت پلی اتیلن یک صنعت مستقل میتونیم بهش لقب بدیم، درسته؟
دقیقا.
یک صنعت مستقله. تو همون کارخونه‌ای که فرمودید تأسیس کردید شروع کردید مخازن رو تولید کردن. ده. یعنی ماشینالاتشو آوردید، مستقر کردید و شروع کردید.
نیاوردیم، خودمون طراحی کردیم.
ماشینالاتش رو هم خودتون طراحی کردید؟
گفتم که خدمتتون ماشینالات رو ما ارز شما رو ندادیم خارج، هم ارزتون بره هم بریشمون بخندن.
آها.
اون دستگاه ماشینات خودمون طراحی کرد. چطور میشه که من ماشینالات رو من تو گینس اسمم ثبت بکنم، ماشینالات مال امریکایی باشه؟ میشه؟ قالبش مال جای فلان جا باشه؟ یعنی دستگاه، قالب، کل تکنیک، فکرش مال خودمونه.
البته توسعه پیدا کرد به صنایع دیگه، یعنی شما وارد شدید به در واقع سالن‌های پیش ساخته.
من انتظار داشتم از سوال بکنه که چرا رفتین رو قایق. وقتی من در جبهه بودم میدیدم اونجا قایق ها دوام نداره، اون قایق های فایبر فوری در واقع با کشتن ضربه سرنشه میره زیر آب. وقتی در کنفرانس بین‌المللی بودم در میناپولیس امریکا که عضو انجمن جهانی هستیم، در اونجا بودم، آقای استنلینا میداشت گزارش میداد، امریکاییه، دولت امریکا اومده به ایشون 108 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی داده. اون روی سن داشت صحبت میکرد، منم با موبایلم همه را ضبط میکردم. کل قایق‌های گارد ساحلی امریکا پلی اتیلن. چرا؟ چون دانسیته یا همون وزن مخصوص پلی اتیلن سبکتر از آبه. مشکلی برای قایق پیش بیاد زیر آب به این سادگی نمیره، رو آب شناور میمونه. فکری که من در جبهه داشتم و اونجا جرقه زد، وقتی که از سن اومد پایه این آقای استنلی، گفتم که آقای استنلی میدونی که توان ما در این رشته بالاتر از شماست؟ گفت بله، شما شاگرد اول کنفرانسین. گفتم پیشنهاد میکنم براتون، شما سفارش بدیم ما تولید بکنیم، شما در دنیا اینا رو توزیع بکنیم. گفت آقا پیشنهادتون خوبه ولی ما نمیتونیم با شما کار بکنیم. حالا اومدم 5 سال طول کشید تا قالب این قایق رو زدم و نمونش رو خدا حفظش کنه سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه دوتا موتور 250 داد، فیلماش داریم، اومدن آزمایش کردن، تست کردن و ملوانش در حین تست میگفت که داشت تلفنی گزارش میداد به سردار، گفت که سردار من کف کردم، کف نه، این در 30 درجه دور میزنه، قایقای ما در 90 درجه دور میزنه، این شتابش استادگیش با اون خیلی فرق میکنه. 70 گره رو آب داره راه میره 140 کیلومتر تقریبا. این توضیحاتی میداد منظور که به هر حال اینها رو ما تولید کردیم و الان تنوعش خیلی رفته بالا. امیدواریم که انشالله اول هموطنان ما استفاده بکنن، ولی الان کشورهای خارج اینها رو استقبالش بسیار بسیار زیادتر از داخل. دستگاهی که ما اولین دستگاهی که زدیم تا 12000 لیتر میزد. بعد دیدیم که یواش یواش کشش داره، نیاز داره، دیگه برای سمپاش فرصت نکردیم. پمپ و سمپاش گذاشتیم کنار، اومدیم برای تولید انواع محصولات پلی اتیلن.
آها، بسیار خوب. آقای دکتر میرزاده، من خیلی دلم میخواد این بحث رو ادامه بدیم چون داره جالب میشه. خیلی کار بزرگی کردید شما. زمان برنامه تمام شد و ما باید با شما خداحافظی کنیم و من باید اجازه بگیرم هفته آینده دوباره خدمت شما برسیم در دفتر کارتون و ببینیم این ماجرای کار بزرگی که شما انجام دادید که منتهی شد به ثبت در کتاب رکوردهای گینس این چی بود. به ما اجازه میدید هفته بعد برسیم خدمتتون؟
در خدمتتون هستیم. خدا ان شاء الله سلامتتون بدرست. خیلی وقت گذاشتین، ممنونم از شما.
من از شما ممنونم و با آقای دکتر میرزاده خداحافظی میکنم تا هفته آینده برسیم خدمتتون.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت.
امیدوارم گفتگوی ما، در واقع قسمت دوم گفتگوی ما با آقای دکتر میرزاده، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مردی که زاده روستای پر در استان آذربایجان غربیه و در اون روستا تحصیل کرد، مراحل ابتدایی تحصیل رو گذروند، وارد شهر ارومیه شد، در اون شهر دیپلمش رو گرفت، وارد دانشگاه شد، مکانیک خوند و تونست لیسانسش رو در این رشته کسب بکنه. در سال 58 ازدواج کرد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جذب جهاد سازندگی شد و از مدیران جهاد استان آذربایجان غربی شد. رفت برای یاری رسوندن به همرزمانش در جبهه های جنگ و در عملیات خیبر شرکت داشت تحت فرماندهی شهید باکری. بعد از اون که برگشت به ارومیه، اما دیگه قید کار دولتی رو زد و وارد کار تولید شد. سمپاش، پمپ سمپاش تولید کرد و این پمپ سمپاش تولیدش منتهی شد به تولید خود سمپاش به صورت کامل با مخزنش و مقدمه برای ورود او به صنعت پلی اتیلن که حالا او رو تبدیل کرده به یکی از بزرگان این صنعت. هفته آینده گفتگومون رو پی خواهیم گرفت با آقای دکتر میرقاسم میرزاده. خب اینم یکی دیگه از برنامه‌های ناماوران صنعت که به پایان رسید. امیدوارم از این گفتگو خوشتون اومده باشه. همونطور که قبلا گفتم این روال و رویه برنامه ناماوران صنعته. ظاهرش اینه که مهمانان ناماوران صنعت خاطره تعریف میکنن، یه جورای خاطره بازی میکنن، ولی لابلای این خاطرات میشه دنبال ریشه های موفقیت مردان بزرگ صنعتی کشورمون گشت. مثلا اینکه یه صنعتگر، یه کارآفرین، یه تولید کننده موفق این همه سختی کشیده، با این وضعیت سخت اقتصادی هنوز کارخونش رو، صنعتش رو سرپا نگه داشته. بهشون میگم لطفاً از شکست هاتون هم بگید. میگن ما شکست نخوردیم، ما فقط تجربه کسب کردیم. هفته آینده یادتون نره بخش آخر گفتگو با دکتر میرزاده رو از دست ندید. ببخشید خیلی حرفام طولانی شد، سرتون رو درد آوردم. خیلی مراقب سلامتیتون باشید.
ماسک بزنید، دستاتون رو بشورید و از همه مهمتر این که خواهش میکنم تا جایی که براتون مقدور از خونه خارج نشید یا حداقل لطفاً از تجمع در محیط‌های دربسته که هوا جریان نداره به شدت پرهیز بکنید. بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداحافظ.
۱۲:۵۵ است. همراه پخش شبکه تخصصی و 24 ساعته رسانه ملی هستید، رادیو اقتصاد. اگر دوست داشتید که با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه ما 30036-37.
ضربان اقتصاد.
خب همراه میشیم با آقای ابراهیم مومنپور و اخبار سکه طلا و ارز.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. ابراهیم مومنپور هستم. آخرین قیمت بازار طلا و جواهر رو خدمت شما بزرگواران اعلام میکنم. عزیزان من، اونس طلا $1,825.94، یه ریزش سنگین حدود 60 دلاری برای طلا ایجاد شد. نقره با $23.45، پلاتین با $945.85، پلادیوم هم با $2,332.60 آخرین قیمت معاملاتیشون بود. همچنان بازار طلای اصفهان، شیراز، مشهد، تهران، تبریز، یزد به خاطر قطع کردن زنجیره کرونا تو تعطیلی به سر میبرن. قیمت‌هایی که هست اصلا رسمیت نداره، ولی قیمت یواش یواش در صفحه‌های مجازی وارد میشه. هر مسقط طلا با 4,680,000 تومان آخرین ثبت قیمتی بود و هر گرم طلای 18 عیار با 1,078,000 تومان، طلای 24 عیار با 1,430,000 تومان معامله شد. عزیزان من، سکه هام امروز روندشون کاهشی بود. برای هر قطعه سکه حضرت امام با 11,400,000 تومان قیمت در بخش عمده و بهار آزادی 11,000,000 سکه نیم 6,200,000، سکه روب 4,250,000 و سکه گرمی با 2,450,000 قیمت گذاری شد. بازار ارز رو هم عرض کنم، دلار آمریکا با 25,000 تومان صرافی ملی و 25,400 تومان بازار آزاد، یورو اروپا با 29,698 تومان، پوند انگلیس 34,133 تومان، درهم امارات با 6,956 تومان، لیر ترکیه 3,200 تومان، یوان چین 3,870، دلار کانادا 19,565، دینار عراق هم با 20.05 ریال آخرین ثبت قیمتی بودن. بازار نفت رو هم عرض کنم خدمت شما، نفت سبک 43.47 دلار، نفت برن 46.39 دلار، نفت اوپک با 43.37 دلار. انشالله با کاهش قیمت ارز همه اجناس تو کشور پایین بیاد و ارزش پول ملی ما بالا بره. آرزوی سلامتی برای شما بزرگواران دارم و شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطر قطر رشته رشته، خاطراتم همچو باران در گذار از کوهساران، حاصل این بذر کشته عشق حق برده سرشته. ای دریغ از عمر رفته، سوز و سودای گذشته، ای دریغ از عمر رفته، سوز و سودای گذشته. میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته، قطره قطره رشته رشته.